دختران فروزان.
به نام خدا.
ابو جعفر محمد پسر جریر ابن یزید ابن کثیر ابن قالب آملی از مردمان مازندران و از بومیان آن سامان است. این اختر فروزان آسمان علم تاریخ درباره زمان ولادت خود میگوید:
ولادت من یا در آخر سنه 224 و یا در اول سال 225 هجری در شهر آمل اتفاق افتاده است
و سبب این شک و تردید را بدین گونه توضیح می دهد که
در شهر ما پدران و مادران تاریخ ولادت اطفال خود را از حوادثی که رخ می داده است تعیین می کردند. با اتکا بر همین دقیقه تاریخ تولد مرا به یکی از این حوادث منسوب کرده بودند و چون من پس از بزرگی از تاریخ آن حادثه جویا شدم، برخی آن را در آخر سال 224 و بعضی دیگر در اول سال 225 دانستند. از این رو چون این شک و تردیدی پدید آمد.
به گواه آثار برجای مانده از اواسط قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم، یعنی روزگاری که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری ستاره وجودش در آسمان شمال ایران امروزی یعنی شهر آمل مازندران طلوع کرد، عالم اسلام به یکی از مراحل با اعتبار عظمت و ترقی دست یافته بود و بنا به اظهار عقیده صاحب نظران این دوره از مهمترین دوره‌های تاریخ علمی و ادبی اسلامی است و ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در این روزگار روشن از پرتو خورشید علم و ادب پای در دایره هستی می‌گذارد و دو اثر بی همتا و با ارزش خود به نام‌های تاریخ طبری و تفسیر طبری را به عنوان یادگارهای بس گرانبها برای مردمان پس از خود بر جای می‌گذارد که امید است آوردن شمعی از سرگذشت این مورخ نامی و مفسر عالی مقام در برنامه اختران فروزان کار درخور خدمتی باشد. با آوردن مقدمه کوتاه که البته نوعی تجلیل واقعی از ارزش‌های موجود در کار و شخصیت محمد ابن جریر طبری است، برنامه را ادامه می‌دهیم.
شهریاری آل سامان بر ماوراءالنهر و بلخ و نواحی آن با زمامداری نصر بن احمد به سال 261 هجری بر ماوراءالنهر آغاز می شود و مدت 128 سال 14 تن از عمرای این خاندان بر بخشی از ایران بزرگ در متن قلمرو خلافت از اعتبار افتادی عباسیان به حکومت خود ادامه می دهند تا آنکه در سال 395 ابو ابراهیم اسماعیل ابن نو آخرین حکمران آل سامان مقهور عمرای تخارستان و پادشاهان غزنوی می شود و تومار حکومتشان به هم می پیچد و در دوران حکومت همین عمرای ادب دوست و فرهنگ پرور است که مرد نامی علم تاریخ و تفسیر روزگار می گذراند و با تحمل شدائد فراوان آثار گرانبهای خود را فراهم می آورد.
در دوره‌ای که یاد کردیم از مهمترین دوره‌های تاریخ علمی و ادبی اسلامی است و سامانیان در این دوران بر بخشی از فلات ایران حکومت داشتند، جریر تبری متولد شده، دوران گهواره و آغوش را سپری کرده و از همان روزگار نوجوانی پای طلب در راه می نهد و به جهت پرکاری و داشتن روحیه طلبگی و دانش پژوهی به عنوان سرمشق مهمی برای عظمت اراده و پشتکار معرفی می شود. و همینجا باید بگوییم که اهمیت و مقام این عالم بزرگوار در فقه و تاریخ و تفسیر و فنون ادب و فلسفه بر ارباب تحقیق پوشیده نیست و هرچند که اکثر مردم او را بصیر در تفسیر و تاریخ می شناسند، ولی جریر تبری علاوه بر وقوف بر علوم تفسیر و تاریخ در سایر علوم نیز استاد و سرآمد اقران بوده است. محمد ابن جریر از سن خردسالی به تحصیل علم مشغول بوده و تا روزی که وفات یافته، یعنی سال 310 هجری، اوقات زندگانی او بدین گونه صرف می شده که یا درس می خوانده یا درس می گفته و یا کتاب می نوشته است. حکیم فرزانه خود یاد می کند که
7 ساله بودم که قرآن را از بر کردم و 8 سال داشتم که به نوشتن حدیث پرداختم.
و پیرامون تلاش جریر تبری برای کسب علم و تألیف کتاب و تعلیم شاگردان آمده است که
محمد ابن جریر در مدت 40 سال که به تألیف اشتغال داشت، معلوم کردند که روزی 40 ورق کتابت کرده است و در شرح حال او آورده اند که
مرد یگانه عصر خود و اختر فروزان آسمان علم و ادب این ملک و دیار، پیش از فراهم آوردن 2 اثر ماندگار خود، تاریخ و تفسیر معروف به تبری، شاگردانش را مخاطب قرار داد و گفت
آیا برای تحریر تفسیری که در نظر است حاضر و آماده می باشید؟
شاگردان در پاسخ پرسش استاد گفتند آن تفسیر چه مقدار خواهد بود؟ استاد گفت
30,000 ورق.
شاگردان که از بلندی همت و پشتکار استاد آنسان که باید بهره‌های کافی نداشتند، با شنیدن رقم اوراق کتاب که به عدد 30,000 پهلو می‌زد، سرفکنده یاد کردند این مقدار کتابت عمر ما را تمام خواهد کرد. بر این بنیاد و به علت تنگی حوصله شاگردان، استاد تفسیر معروف 7 جلدی خود را در قید و بند 3,000 ورق محدود کرد، که همینجا از خاطر نبریم فراهم آوردن تفسیری در 3,000 ورق در آن روزگار خود کاری بوده است کارستان. و باز پیرامون کارهای ادبی و هنری و تاریخی جریر تبری، این یاد در کتابها باقی است که استاد به شاگردان خود گفت
آیا برای نوشتن تاریخی از عهد آدم تا زمان ما آماده اید؟
شاگردان بار دیگر در پاسخ دادن به آن سوال ابتدا پرسیدند آن چه مقدار است؟ و استاد به شاگردان نیم نگاهی از سر حسرت کرد و گفت مقدار کثیری مانند تفسیر. و آنها باز همان پاسخ را دادند و گفتند این مقدار کتابت عمر ما را به پایان خواهد رساند. و استاد سخت کوش پس از دریافت چنان پاسخهایی، تاریخ را نیز مختصر کرد و آن را در قالب تنگ 3,000 ورقه فرو ریخت و افسوس کنان گفت همت‌های شما مرده است.
براستی را اگر ابو جعفر محمد ابن جریر تبری شاگردانی چون خود سخت کوش و همت نامرده و در علم و عمل پایدار داشت، اثری که از او به یادگار مانده و از گران مقداری بی بدیل است، به چه حجم و محتوایی می رسید؟ و گفتنی است که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری به تصدیق معاصرین و ادبا و مورخین بعد از خود در جمیع علوم زمان خیش استاد بوده است و در هر علمی به چنان درجه رسیده بود که به نظر می آمد در همان علم سرآمده است و جز آن علم دیگری نمی داند.
باز می‌گردیم به روزگاری که در آن روزگار محمد ابن جریر طبری کودکی است نورسیده و این زمان سال 231 هجری است و از زبان خود استاد می‌شنویم که پیرامون آغاز دانش آموزی خود می‌گوید:
پدرم در زمانی که من کودک بودم خوابی دید و بدان سبب در تربیت من اقدام فرمود. من قرآن را از بر کردم در صورتی که 7 ساله بودم و در 8 سالگی به نوشتن و فرا گرفتن حدیث پرداختم.
استاد گرانمایه آنگونه که از یادهای بر جای مانده برمی آید، ابتدا در شهر زادگاهش آمل به فرا گرفتن قرآن و حدیث پرداخته و چون اندک مایه کلان سال تر شده به خدمت شیوخ و محدثین عصر در آمده و از خرمن علم و دانش و اندیشه مردان بزرگ روزگار خود بهره ها گرفته و آنچه را آموخته در آثار خود به کار گرفته است. باز از زبان استاد بشنویم که از سرگذشت خود و شیوه دانش آموزی خود یاد می کند.
ما در شهر ری در خدمت محمد ابن حمید رازی حدیث و علوم دیگر می نوشتیم و او شبها چراغ می آورد و می نهاد و آنچه نوشته بودیم از ما باز می پرسید و ما بازگویه می کردیم و بار دیگر برای روشنی اذهان ما آن را قرائت می فرمود و ما بایستی بعد از درس محمد ابن حمید به درس احمد حماد دولابی حاضر می شدیم. بنابراین پس از آن که درس ابن حمید در ری تمام می شد، ما از ری به قریه دولاب می رفتیم و در خدمت ابن حماد درس گرفته و آن را می نوشتیم و سپس می دویدیم تا بار دیگر در شهر ری در مجلس درس ابن حمید حاضر باشیم.
فضای آن روزگار و زمانه ای را که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری شاگردی از شاگردان دو استاد زمانه، یکی در شهر ری و دیگری در قریه دولاب بود، بر پرده های خیال نقاشی کنیم. مرد حکایت و روایت برنامه اختران فروزان، صاحب 2 کتاب گران مقدار تاریخ و تفسیر طبری، درس خود را در مکتب محمد ابن حمید الرازی فرا گرفته و از شهر ری، مکانی در کنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم، با پای پیاده اما مشتاق و شیدای دانش آموزی بر راه می افتد تا به خدمت استاد دیگرش ابن حماد برسد و فاصله شهر ری و قریه دولاب را که امروزه نقطه‌ای از تهران بزرگ است
می پیماید و خود را به موقع به محضر استاد می رساند تا بنا به تعبیر امروز از گفته های استاد جزوه بردارد و پس از آنکه از خرمن دانش این استاد بهره ای می گیرد و خوشه ای می چیند باز راه شهر ری را در پیش می گیرد و این دویدن ها را انگیزه ای جز سیراب ساختن یک روح تشنه یادگیری و شوقی وافر برای کسب علم مفهومی دیگر نمی تواند معنا کند. باری در شرح حال ابو جعفر محمد ابن جریر طبری آمده است که
در خدمت احمد ابن حماد در قریه دولاب با برخواندن کتاب المبتدا و المغازی بنای پدید آوردن کتاب تاریخ طبری را استاد استوار می سازد و در همان دوران است که از ابن حمید رازی زیاده از 100,000 حدیث فرا می گیرد.
دیگر موضوعی یاد گرفتنی در مدارس و حجرات آمل و ری و قریه دولاب برای استاد متصور نیست و استادان این دیار آنچه را که می دانستند به ابو جعفر باز گفتند. لاجرم باید بار سفر بست و آهنگ دیاری دیگر را ساز کرد. شهر بغداد شهری بزرگ در آن عصر که میراثدار علمی بابل، مصر، آتن و اسکندریه و روم و تیسفون محسوب میشد و نقطه مرکزی دایره علم و تمدن جهان آن روزگار به شمار میرفت، به خلاف جنبه سیاسیش که به جهت ضعف دستگاه خلافت رو به نقصان بود، جنبه عقلی و ادبی آن قوت یافته بود و در آن شهر دایره علوم و فنون و فلسفه و ادب روز به روز وسیع‌تر و بوستان معرفت و فرهنگ که از حدود 200 سال پیش از آن به سعی مترجمان ایرانی و غیر ایرانی بنیاد شده بود، این زمان شکوفه کرده و بار آورده بود و البته نه تنها بغداد که پهنه قلمرو اسلامی در سایه سار این باغ و بوستان فضایی دلخوش و مکانی خوش‌چشم‌انداز برای سیر آفاق و انفس و مشارکت در حلقه‌های درس بود. در روزگاری که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری از ری و دولاب و محفل درس ابن حمید رازی و احمد حماد سودای سفر در سر پروراند، در بغداد و دیگر شهرها علوم دینی مانند فقه و حدیث و کلام و قرائت و تفسیر به واسطه وجود استادان نامی و مدارس مأمور روی به کمال نهاده و دانشوران بزرگی که پای به عرصه هستی می نهادند به جان خدمتگزار این باغ به گل و بار نشسته بودند و هم در آن روزگار در هر شهر و قریه شیخی فقیه و محدثی استاد و مفسری نامی و قرائت کننده ای توانا مجالس درس و حلقه های افاده و استفاده باز کرده بودند و در هر بازاری کتاب نویسان و کتاب فروشان خوشنویس و آگاه به کار و حرفه خود به بازنویسی و تدوین و توزیع کتاب هایی که حاصل عمر استادان گرانمایه بود مشغول بودند و در گوشه گوشه قلمرو به حکومت اسلامی چه مکانهایی که در ید اختیار خلفا بود و یا بر آن حکومتهای محلی حکم روا بودند، کار علوم بالا گرفته بود و فقه و لغت را اساتیدی چون خلیل ابن احمد کسائی، سیبویه، اخفش و دیگران وجهه همت قرار داده بودند و علوم تاریخ و اخبار عرب و عجم و علم انساب و رجال نیز از برکت وجود مترجمین ماهری مانند ابن مقفع و ابو اسحاق الفزاری، واقدی و ابوالحسن علی ابن محمد المدائنی، بلازوری و بسیاری دیگر از نام‌آوران پایه و مایه کاملی پذیرفته و در شمار دیگر علوم متداول قرار گرفته بود.
و هم در آن عصری که مورد نظر است و ابو جعفر محمد ابن جریر طبری برای تکمیل دانش خود راه بغداد را پیش روی می‌گیرد، علوم منطق، فلسفه، کلام، طب، جغرافیا و ریاضیات شامل هندسه، حساب، هیئت و نجوم و جبر و کیمیا و غیره نیز بر اثر سعی مترجمان و همت صاحب همتانی چون ابو معشر، یعقوب کندی، خالد ابن یزید، ابو سهل نوبخت، حنین ابن اسحاق، محمد ابن موسای خارزمی و ابن خردازبه و باز هم بسیار دیگر از نام‌آوران این علوم مدون و مرتوجه و استفاده قرار داشت و به تحقیق می توان گفت در آن عصر از آثار گذشتگان، از علما و حکمای ایران، یونان و هند و مصر کتابی در دست نبوده است که به وسیله فضلای اسلامی به عربی ترجمه و شرح و حلاجی نشده و در آن مطالعاتی به عمل نیامده باشد. و محمد ابن جریر طبری در متن این شکوفایی اندیشه راه بغداد را پیش روی می گیرد.
زمانی که مرد دانش پژوه و انسانی شیفته و شیدای فراگیری دانشهای زمانه به نام محمد طبری، فرزان مردی از این ملک و دیار، راهی مرکز خلافت در حال زوال عباسیان می شود، بدان گونه که یاد کردیم در هر شهر و آبادی به واسطه وجود استادی مشعلی از نور و حکمت فروزان بود و هم در آن روزگار پدر مرد جوان جویای علم در قید حیات بود و می توانست با دست گشاده‌ای که داشت زاد راه فرزند خود را فراهم آورد و از شهر آمل هزینه تحصیل محمد را برای او روانه کند. ابو جعفر یکی از مقاصد عمده اش از سفر به بغداد رسیدن به خدمت احمد ابن حنبل بود و دلخواهش این بود که به خدمت وی در آمده و در حلقه درس او به تلمذ بپردازد. اما این آرزو و خواسته قلبی صورت واقع به خود نگرفت، چرا که احمد ابن حنبل اندکی پیش از ورود ابو جعفر محمد روی در نقاب خاک کشیده بود و باز هم اگر حتی 2 سال پیش از مرگ او محضرش را در میافت نمی توانست از او حدیثی بشنود، چرا که احمد ابن حنبل 2 سالی پیش از فرمان یافتن لب از املاء حدیث بربسته بود.
اگرچه ابو جعفر نتوانست در حلقه درس احمد ابن حنبل حضور یابد، اما همچنان در بغداد ماندگار شد و از شیوخ و علمای آن سامان استفاده هایی را که لازم بود برد و پس از مدتی توقف در دارالخلافه راه شهر بصره را در پیش رو گرفت. بصره نیز در آن روزگار شهری دایر بود با مدارس و حلقه های پرشور و حال تدریس و مباحثه و در این شهر مرد صاحب همت ابو جعفر محمد از پیران و بزرگانی که بر جای بودند و درس می گفتند و مباحثه می کردند استفاده هایی فراوان نمود. و البته در طول سفر از بغداد تا بصره باز هم وقت و فرصت را از دست نداد و از شیوخ دیار واسط نیز علم و بهره ها اندوخت. شهر کوفه یکی دیگر از مکانهای اقامت او در سفر بغداد است. در باب ورودش به کوفه میگوید: در کوفه با یاران و اصحاب حدیث که آنان همچون من در پی تعلیم و کسب علم بودند به در خانه ابو کریب محمد ابن اعلای همدانی حاضر شدیم. این ابو کریب از کبار اساتید حدیث بود و مردی تند و تیز. ابو کریب از در باغچه‌اش پیدا شد و دوستان من التماس کردند که داخل شوند و به عجز و لابه پرداختند و از او درخواست املاء حدیث کردند. ابو کریب گفت: کدام یک از شما از آن چه از من نوشته اید از بردارید. حضرات به یک دیگر نگاه کردند، پس روی به من کردند و گفتند: تو آن چه نوشته ای از حفظ داری؟ گفتم: آری. آنگاه رو به شیخ کردند و گفتند: این آنچه می خواهی بپرس. گفت: فلان حدیث را در فلان موضوع در فلان روز فلان مطلب را شرح دادی و آنچه می خواست برشمردم.
نتیجه آن دیدار آن شد که ابو کریب محمد ابن جریر را احترام نهاد و او را با وجود سن اندک از خواص اصحاب خود ساخت و گویند در آن سفر محمد ابن جریر 100,000 حدیث از ابو کریب فرا گرفت. پس به بغداد باز آمد و به نوشتن و شنودن و گفتن و تحصیل علوم پرداخت و هم در این سفر بود که ابو جعفر محمد ابن جریر به مطالعه جدیتری در علوم قرآنی از تفسیر و قرائت و دیگر دانش‌های وابسته به کتاب آسمانی قرآن پرداخت و عازم سفر به سوی شام و مصر شد و در بین راه در شام و دیگر شهرها هر جا که رسید و شیخی را دید دست حاجت و التماس برآورد و با آن همه دانشی که آموخته بود باز از کسب علم و معرفت خود را بی نیاز ندانست، تا آنکه از شام به مصر رسید و این اتفاق به سال 253 هجری رخ داد، سالی که در آن سالهای عمر دانش پژوه دوران از مرز 27 سالگی گذشته بود.